مبتنی بر داشتن آگاهی از خود، یعنی هیجان‌ها رو در خودش بشناسه، نه اینکه خفه و سرکوب کنه، نه، بلکه هیجان‌ها رو شناسایی کنه و رو به سمت بهره برداری مثبت که در نظام مدیریتی جدید بهش میگیم فرصت شناسی اقدام بکنه.
پرده دوم، راننده تاکسی.
دروس دو نفر، دروس که بالا حرکته.
آقا دروسه.
بله آقا.
دروسه.
بله آقا بفهمم.
دروسه دیگه ها.
بله آقا دروس میری.
آقا حرکت نمیکنی که خواخه.
میشی حرکت میکنم الان، دو دقیقه دیگه رفتیم.
آقا دو دقیقه چی، من عجله دارم، فقط بجنب دیگه آقا.
بشین، دو دقیقه دیگه رفتیم.
باشه باشه، خدا کنه الان دو دقیقه دیگه.
دروس بیا بالا، دروس دو نفر. آقا دروس خانم شما دروس میری؟
بله آقا.
بفهم.
متشکرم.
اون تاکسی سبز رو میبینی، بشین الان حرکت میکنم خانم. بفهم.
آقا دروس حرکت.
دروس دو نفر حرکت آقا دروس. دروس دو نفر بیا حرکت.
احمد سلام.
آقا مجید گاد چطوری مجید خان؟ رئیس شدی دیگه، زور میای سر
کار. نه بابا زور چیه؟ ماشین خراب شده بود از صبح علافش.
چشم و دیشب که سالم رفتین.
صبح اومدم استارت بزنم دیدم خفه میکنه. این ورشو نگاه کن، اون ورشو نگاه کن. هیچی دیگه روشن نشد که نشد.
خب نکنه باتری تموم کرده بوده.
نه بابا دینامش.
خواه شانس آوردی با دینام حل شد. خرج مرج این روزا خیلی رفته بود. دروس تو نفر، دروس. آقا شما دروس میری؟
آقا دیر شده نمیای تو. گفتی دو دقیقه دیگه حرکت میکنم.
بله خب باشه بابا حرکت میکنیم دیگه، میشین الان رفتیم. دروس تو نفر، دروس.
نفهمیدی این قضیه رضا چی بود؟ چی شده بود دیروز با یه مسافر درگیر شده بود و کلانتری بازی از
آقا تقصیر رضاست دیگه، میگم با مسافر دمه دن نکن اصلا، انگار نه انگار.
خب سر چی حرفشون شده؟
سر کرایه. مسافر میگفت کرایه 4 تومنه.
خب 4 تومنه دیگه.
خب رضا میگفت 11 شب میشه 5 تومن. مسافرم زیر بار نمیرفته. من گفتم بابا رضا بی خیال دیگه، ولش کن، شر نکن. خلاصه شر کرد دیگه.
خب حالا آخرش چی شد؟
نمیدونم والا، من بی خبرم. دروس تو نفر آقا، دروس. دروس حرکت آقا، دروس میره بار سوار شو. همون تاکسی سبز آقا بشین.
آقا
بله بله
عزیزم، از وقتی منو سوار کردی همش میگی دو نفر، دو نفر، دروس، دو نفر، دروس. آقا دو نفر تموم نشد، الان 3 نفر سوار شدیم، بیشتر از 2 نفرم هست دیگه، نمیای بریم؟
عزیز من نمیتونم خالی برم که میتونم.
من گفتم همون اول، خب به من بگو تا پر نکنم نمیرم، اون وقت من تصمیممو میگیرم سوار بشم یا نشم.
و عجله داری، کرایه اون 2 نفرم حساب کن بریم.
اولا که شما فقط 1 نفر جا داری، بعدش هم میگم شما چرا به من گفتی 2 دقیقه دیگه حرکت میکنم؟ خب نمیگفتی منم چرا خیابون سوار میشم میرفتم
اولا که من دو نفر جا دارم جلو دو نفر سوار میشه دوما من کسی جلو شما رو نگرفته بفرما میتونی بری کنار خیابون سوار شی
بفرما شما برو دو نفر جلو سوار کن حتما خداحافظ شما
حالا همون مدتی که بعد منتظر شی ماشین پرشه همون قد باز منتظر شی ماشین بیاد سوارت کنه داداش
مهم نیست داداش ماشین آدمی مثل شما راشو سوار نمیشم
ببخشید ما چمونه؟
هیچ آقا هیچی داده راحت باش
نه میخوام بدانم چمونه حرف زدی باش باش دا
بارو آقا هیچی نیست بفرما سر کارتو بفرما
هر وقت دوست داشته باشم میرم سر کارم لازم نکرده شما بهم بگی کی برم سر کارم کی نرم سر کارم
چی شده
همه هیچی بابا مجید جون داشتمون خلاف سنگینه مثل این که
آقا چی میگی شما من دوست ندارم با ماشین شما بیام چرا زورتون گرفته
اصلا اگه تو هم بخوای سوار ماشین من بشی من نمیبرمت الان در بستم بری نمیبرمت
من اصلا سوار ماشین شما نمیشم
درک
جا درست صحبت کن
اصلا درست صحبت نکنم چی میشه
درست صحبت کردن رو یادت میدم
احمد چی شده بابا ولشون
نه بابا کارش نرم بچه زدن نداره
آخه من هرچی چی نمیدم شما هرچی دهن در بدن
قارو بلکن بچه خود
احمد چی شده بابا ولشون
بابا اصلا نمیدیم
چی گفتی؟
گفتم هری راواز جادم دراز
حرف زده بشم ای
بابا
آقا بابا
نگیرشیم
چوتا
بابا هیکلت مرده که بیادم
با منی بچه ففول حالا نشورت میدم
احمد داری چی کار میکنی؟ آره شکون بیا پایین احمد اونو بلش کن
ما رفتیم اصلا ما رفتیم
مجید برو کنار بزن من لش کنم این بچه سو
سیزنی میکشی
بلش کن فرمونو برداشی که چی؟ فکرمونو میترسم دوز داری؟
به من میگی دوز داری؟ ماجید برو کنار
آقا برش کن میکشی برش
کن بزن بیاد ببینم چی میخواد دگه این باید مراقب باشه شهست باید تو چشش داره
با من آشقال
ای بای احمد دروس دو نفر دروس آقا دروس میری دو نفر دروس حرکت دروس
مجید جو خسته نباشی داشتم
به به آقا هوشنگ چطوری برادر
با داره شک نفسی میاد و میره ببینم مجید جو جریان احمد چی شد
هیچ چی دیگه گیره
اه بچه چی شد مرد
آره دیگه طفلی فقط 3 سالش بود بنده خدا به بیمارستانم نرسید احمدم که حالا بازداشته
چی شد این ماجرا
هیچ چی دیگه دیوانه قفل فرمون دستش بود مسافره یه چیزی گفت احمدم قاطی کرد و قفل فرمون رو پرد کرد خورد به بچه مردم طفل 20 متر اونورتر دست مادرش گرفته بود داشت راه میرفت یه چی دیگه علکی علکی بچه مردم رو به کشتن داد
ای بابا هم بچه مردم رو به کشتن داد هم خودش رو بدبخت کرد
بابا من دیدم با مسافر درگیر شده هی بهش گفتم ولش کن بی خیال نشد که نشد آخرش هم جوش آورد و قفل فرمون رو پرد کرد
ای بابا حالا چی میشه؟
نمیدونم باید رضایت بگیره دیگه بدبخت شد رفته ی کارش دروس دروس دو نفر
خدا
دو نفر
دروس همه ما رو بخیر
چشم تیر یکی از چله کمان رها میشه، اما ممکنه به هر سمتی بره و به جز هدف به هر جایی اصابت کنه. رفتار همراه با خشم مثل شمشیر زدن با چشم‌های بسته است.
سلام و درود. شهادت دهمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت امام هادی علیه السلام رو تسلیه درز میکنم.
دکتر فدایی کارشناس.
خب همونطوری که مستحضرید عوامل متعددی از جمله عوامل بیرونی و عوامل درونی باعث ایجاد خشم میشن و خشم و غضب فی نفس امر منفی نیست. آنچه مهمه کنترل خشم و غضب در بزنگاه‌های حساسه. خب امروزه فضاهای مجازی آنچه که به صورت نادرست شایع میشه و شایعه میشه، اخبار کذبی که دست به دست میشه و عوامل بیرونی از جمله استرس ها و فشار ها و عواملی که امور روزمره رو کمی سخت میکنه، در همین داستان هایی که مطرح شد، فشار اقتصادی از یک طرف، فشارهای بیرونی از یک طرف، باعث میشه که انسان نتونه اون تعادل لازم رو حفظ کنه. از قدیم و ندیم گفتن توانا بود هر که دانا بود. پس دانایی العلم سلطان، دانایی، آگاهی، مبارزه با جهل، آشنایی به راه‌های کنترل خشم، معرفت پیدا کردن به شیوه‌های مهار خشم و غضب میتونه تسکینی باشه بر آلامی که بعداً پیش میاد. عواملی از جمله مکس کردن در هنگام بروز خشم که چه عاملی تحریک کرده، تغییر و جابجایی، از محلی به محل دیگر رفتن، در موقعیت نبودن، اینها عواملی است که اگر ما آگاهی داشته باشیم، عالم باشیم به این موارد، میتونیم خشم رو کنترل کنیم. توانا بود هر که دانا بود. یا در روایت اومده خشم و غضب نشانه ناتوانی است. ناتوانی اینجا به معنای نادانی و جهل است. اگر ما در کسب آگاهی، در علم اندوزی کوشا باشیم، تمرین و ممارست کنیم، مواردی که نیاز به تمرین و ممارست داری یک شبه به دست نمیاد، آستانه صبر رو بالا ببریم، اون بزنگاه‌های حساسی که محرکه و ما رو تحریک میکنه و عصبانی میکنه شناسایی کنیم و اون راهکارهای مقابل با اون رو یاد بگیریم. در روایت و در آیات قرآن هم میبینیم که در صفات متقین در سوره مالک آل عمران اشاره میکنه که متقین افرادی هستن که در سرا و ذرا انفاق میکنن، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کظم غیظ بالایی دارن. اینها مالک نفس و روح خیش هستن. متقین به پشتوانه اون ایمان مستظهر به اون تقوا و اون اصطلاح امروزی خودکنترلی که دارن، در واقع میتوانن در موقعیت‌های حساس خودشون کنترل کنن. امام سجاد علیه السلام در وضعیتی بودن، یکی از غلامانیشون ظرف آبی آوردن برای وضوع، اما ناگهان از دستشون خارج شد و به صورت امام خورد. خب ایشون دیدن که امام کمی تغییر کردن، اشاره کردن به این آیه والکاظمین الغیظ. امام خشم خود رو فرو خوردن، طوری بودن والعافین عن الناس، نه تنها خشم و فروف خوردن، از ایشون هم گذشتن و عفو کردن و الله و یحب المحسن، خدا هیچگاه اجر محسنین رو فراموش نمی کنه و محسنین رو دوست داره. پس می توانیم با یادگیری راه های کنترل خشم، تقویت بنیه دینی، تقویت بنیه علمی، راهکارهای جلوگیری از خشم و غضب بیجا رو بگیریم. همونطوری که امام عزیز فرمودن، امام هادی علیه السلام، خشم و غضب نشانه ناتوانی است و در واقع ناتوانی اینجا به معنای نادانی است. با دانایی، با آگاهی توانا شویم و بتونیم در بزنگاه‌های حساس کنترل مهار نفس رو داشته باشیم. التماس دعا.
شهید سوم رجب، امام هادی علیه السلام می‌فرمایند خشم و غضب بر مردم نشانه ناتوانی و بر زیر دستان علامت فرومایگی و پستی است.
در این قطعه نمایشی که با یکدیگر شنیدیم، اگر از هر کدام ما سوال بپرسن که آیا این یه قطعه نمایشی بود واقعا و محصول ذهن مثلا نویسنده و کارگردان و طراح، یا نه اتفاق مطابق با واقع و در واقعیت اجتماعی که زندگی میکنیم شاهد از این دست رویدادها بودیم، به نظر میرسه در یه پایش میدانی و تجربه زیستی همه ما شاهد یک چنین موقعیتی بودیم. ببینید، اولین چیزی که به ذهن میرسه، دائر مدار تفکر ایمانی و منابع حدیثی در اختیار، باید پناه ببریم به خدا. آن هنگامی که شیطان عملی رو در چشم و دل ما زینت میده، در تیپولوژی قصه، در شخصیت‌هایی که در این نمایش با یکدیگر شنیدیم، ما میبینیم یه فرد تذکر دهنده همیشه وجود داره و اتفاقاً در اون لحظه‌ای که ما خشم میگیریم، تذکر دهنده رو نمیبینیم. من به یاد میارم حدیثی رو از امام هادی علیه السلام که نقل به مضمون از پدر بزرگوارشان میفرمایند که چقدر پندها بسیار است و پند پذیران اندک. یعنی گاهی اوقات اینجوریه که یه صحنه و یه رویداد کفایت میکنه برای آگاهی یک عمر زندگی. دیدید، مثلا میگیم فردی که یک بار تجربه آتش سوزی داره، اون وقت نحوه برخوردش با هر نوع آتشی از جنس آگاهی از نوع حد اکثریه. ولی چگونه است که ما الان این داستان و این نمایش رو شنیدیم و دیدیم و خواندیم، ولی در زندگی ما در اون بزنگاه ها به کار نمیاد؟ یعنی همین فرد قصه که در این داستان و نمایش شنیدیم، آیا واقعا برای او حوادثی از این دست روایت نشده بوده؟ در حالی که ما میتوانیم اقرار کنیم که بله، در تجربه زیستیش وجود حادثه نزدیک بود. اون دوستی که ای به او تذکر داد و او رفت به سمت قفل فرمان و او را در هوا رها کرد برای انتقام جویی. این حس انتقام جویی حس خطرناکی است. پناه بر خدا از حس انتقام جویی، پناه بر خدا از آنجایی که ما انقدی بهمون بر بخوره که جان یکی دیگه در معرض تهدید باشه. این چه جور حرکت در مسیر زندگی است که به ما بر میخوره. در حالی که دقت کردید یه ذره فروتنی شخص مقابل سری ما رو آرام میکنه. اسم فرهنگ ماست. ایرانیان بسیار در تعارف کردن قهارن و زود به اون در حقیقت اصل جوانمردی خودشون دست پیدا میکنن. حالا مگه چقدر فاصله است بین من اگر فرد روبرو قدری هم فروتنانه برخورد نکنه؟ من که دارای این پیشینه فرهنگی و زمینه روحی روانی هستم، همه ما در برابر پدر و مادر نرمش داریم. این سفارش اهل بیت میگه اگر فرد روبرو رو میبینی، او یا پدر یه خانواده است، یا مثلا برادر یه خانواده است، یا فرزند یه پدری است. ببین اصلا توصیه ها همه توصیه های مبتنی بر ارحامه. یعنی هرچه ما توصیه در تفکر دینی و مکتب اهل بیت میابیم، در نزاع، در خشم، در اینکه نسبت به یکی دیگر تنفر پیشه کنیم، میبینیم سری جایگزین اینه که آیا او برادر یه خانواده نیست؟ آیا او فرزند یه خانواده نیست؟ آیا تو فرزند یه خانواده نیستی؟ سری به یاد آدمی میاره اصالتی رو به نام اصالت رحم. اینکه ما چرا در تفکر اسلامی اینقدر نسبت به ارحام توجه داریم؟ خب اگر به کسی که داریم خشم میگیریم، او هم رحم یکیست، او هم از یک رحمی آمده و برای او علاقمندانی وجود داره. ما این حوزه علاقه رو باید در زیستگاهمون سرایان بدیم و از این منظر میتوانیم خشم رو مدیریت کنیم. من یه بعد رو گرفتم که یه تذکر دهنده‌ای وجود داشت. بعد دیگر چه میتواند باشد در این نمایشی که با یک دیگر دیدیم؟ بعد دیگر گوش دادنه. ماها وقتی که گوشمون و شنیدنمون فعال باشه، یعنی هوشمون درگیر گوشمون باشه، اون وقت اتفاق دیگری برامون میفته. یعنی وقتی یه تذکر دهنده ای تذکر داد، درسته، این یک رتبه است، یعنی خدایا برای من در زندگی قرار بده در لحظاتی که دچار خشم میشم، این هیجان آنی سراغم میاد، یه تذکر دهنده به من تذکر بده. دو، آیا من به مرتبه ای از مقام فهم رسیدم که تذکر دهنده رو بشنوم، در جان من اثر کنه، مقاومت نکنم؟ امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماد از جمله فرهنگ اهل تقوا این رو مییابی که اونها بسیار عذرپذیرن، سریع عذرخواهی رو قبول میکنن. یعنی تا یه دوستی به من میگه که مثلا مهدی رستمی در این حادثه حالا او دچار هیجان شده، تو چرا؟ میگم بله درست میگی، من چرا؟ ببینید فاصله بین شنیدن و سنجیدن وقتی کوتاه باشه، یعنی من با یه سخن صریح و صحیح که روبرو میشم، سنجش وجودیم بگه بله، اقرار در من ایجاد کنه، بگم این سخن درسته. مثلا این بیت شعر رو میشنویم، جمله خشم از کبر خیزد، از تکبر پاک شو. ببینید این جمله چقدر به انسان طمأنی نمیده. حالا فارغ از این که در گام سوم در هر رویدادی من باشم و او باشد و خدا، اینم فرمول دیگری است، پیشنهاد اهل بیت به ما این هست که در هر رویدادی من وقتی که با یکی روبرو میشم به من توهین میکنه، آیا فقط منم و او و عمل دوباره من، یا منم و او و خدا؟ آیا خداوند در قرآن کریم نمیفرماید هرگاه به لغو و بیهودهی برخورد کردید با کرامت از کنارش عبور کنید؟ آیا خداوند به ما نمیفرماید هرگاه که یک خطابی ما را قرار داد که اون خطاب لحن جهل داشت، ما خطابمون سلام باشه و عبور هوشمندانه و مدبرانه از کنار او؟ این نکته بسیار صائب است که این سگانه رو ما میتوانیم در دستور کار قرار بدیم و در این داستان تحلیل کنیم، بگیم این داستان به ما چه چیزی رو میده به لحاظ فهم دینی. یکی این که تذکر دهندهی وجود داشت، میگیم بله در قصه و در این نمایش تذکر دهندهی وجود داشت. دو، آیا من گوشم و هوشم درگیر فعال بود، فعالانه میشنید و فعالانه اثر بخشی رو میپذیرفت؟ میگیم بله. و گام سوم، در هر مناسبتی من هستم، اون اتفاق هست و خدا آفریدگار پروردگار من و عمل من در محضر اوست که داره مشاهده میشه و عرضه میشه.
پرده سوم، تراژدی خشم.
دیگه حوصله ندارم امسالم بخوام کم بیارم. نکن بچه جان، دست نزن بابا.
اینا چیه بابا؟
اینا پوله. نکن عزیزم، دست نزن به این پولا. اینا مال شرکته، مال مردمه.
چرا اینا اینجوری هست؟
اینا ترابله بابا جان، دست نزن میگم.
میخوام نگاه کنم.
نگاه کردنی نیست، برو کنار بابا جان.
یه دونه میخوام.
برو ببینم اگه تو اسباب بازی نداری. یه دونه میخوام، یه دونه میخوام. برو طرف بازی کن. برو پدرام.
میرم این طرف. اصلا
برو کنار. نه نزدیک شومینه نشین بابا. برو کنار، برو کنار. نه برو کنار، نزدیک شومینه نشین. برو کنار بهت گفتم، اگه گذاشتی من کارمو بکنم. برو ببینم، اگه هیچی نمیگم لوستر میشی. برو کنار، برو با اسباب بازیات بازی کن، اون بر نرو. داری عصبانی میکنی پدراما. برو تو اتاقت بازی کن. اینا حساب کتابای شرکت وسیله بازی تو نیست، دست نزن بهشون.
نمیخوام نمیرم تو اتاقم.
بیجا میکنی نمیری. بلند شو ببینم، بلند شو.
نمیخوام.
ای بابا. کاوه. بله
کاوه بیا اینجا.
برو ببین مادرت چی کارت داره. بودو
کاوه جان یه دقیقه بیا اینجا. کجایی
بابا؟ کار دارم مریم، تو رو خدا زودتر بیا این بچه رو ببر، کلافم کرد، نمیذاره به کارم برسم.
کاوه جان یه لحظه بیا، بیا اینجا، میخوام یه چیزی رو ببینی.
ای بابا مریم، میگم کار دارم.
ای بابا من میگم یه لحظه بیا اینجا.
عجب گیری کردم ها. تو هم دست کمی از این بچت نداری ها. بگو ببینم چی میگی.
کاوه یه نگاه کن. آرش دندون در آورده، دندونشو نگاه کن ببین.
مریم بابا چقدر این بچه رو میسابی. رنگش رفت به خدا، دو ساعته داری میشوریش.
بیزوق دارم میگم دندوناشو ببین، دندون در آورده.
بچه باباشه دیگه، پسر باباشه. منم این سردش نشه، زودتر بشورش بیارش خشکش کن.
باشه، فقط یه چیزی میگم کاوه، به نظرت این زود دندون در نیاورده؟
7 ماهشه دیگه، چرا زود باشه؟
آخه مینای پروینا الان یه سالش تازه دندون در آورده.
وای من چه میدونم مریم، خوبه دیگه. بچه دیر دندون در میاره میگن چرا دندون در نمیاره، زود دندون در میاره میگن چرا زود دندون در آورده، دیر راه میفته میگن چرا دیر راه افتاده، زود راه میفته میگن چرا زود راه افتاده. این اصلا بیش فعالی داره. چه میدونم این برچسبا میزنین به بچه. بچه بدبخت چی کار کنه دست ما؟ هر کاری میکنه یه نگرانی ما داریم.
خیلی خب باشه، چی میگی تو؟ خب هر چیزی یه تعادلی داره دیگه عزیزم.
الان تو به تعادل معتقدی؟
بله که معتقدم.
آفرین. الان چند ساعته این بچه رو آوردی حموم؟ بابا بچه چایید، بیارش بیرون.
خیلی خب میارمش، برو به کارت برس، لازم نکرد اصلا دندون بچه تو ببینیم.
الان چه ربطی به دیدن دندون بچه داشت این حرف
من؟ هیچی. من اشتباه کردم، اشتباه کردم، اصلا من اشتباه کردم، گفتم بیای دندونشو ببینی. بفرمایی نمیخوام. برو.
آقا خودت گفتی تعادل دیگه، منم دارم میگم خیلی وقت بچه رو آوردی همون، بسته دیگه. باشه. تعادل داشته باش.
باشه باشه باشه، شما برو، من بچه رو از همون میگم.
اصلا خود دانی. اه 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 پدرام چی کار داری میکنی؟
اینا رو انداختم این تو.
تراولا کو؟ تراولا رو چی کار کردی؟ انداختی تو شومینه؟
آره اینجاست.
یعنی چی اینجاست؟ پدرام تو همه تراولا رو انداختی تو شومینه، چی کار کردی؟ بدبختم کردی؟ بچه یه بیشعور فضول، گم شو. بدبختم کردی بچه بیتربیت، میدونی چی کار کردی؟ بیادب.
نگردم
تو بیخواد کردی نکردی؟ بیچاره شدم، بدبخت شدم.
کاوه چی شده؟ چرا سر بچه داد؟